أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون ويستبشرون بنعمة من الله بفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. در شأن نزول این کریمه اختلاف نظر بین مفسران زیاد هست که آیا این درباره شهدای بدر است یا درباره شهدای احد است یا درباره شهدای بئر معونه. اگر در شأن نزول این کریمه روایاتی متعددی باشد قابل جمع است، و اگر هم در خصوص یکی از این موارد یاد شده نازل شده باشد چون مورد مخصص نیست، معیار در حجیت عموم یا اطلاق وارد است نه خصوص یا قید مورد، بنابراین آیه شامل هر کسی که قتیل فی سبیل الله باشد خواهد شد، همه شهدا را شامل می شود. این یک مطلب که مربوط به شأن نزول هست. البته سیاق آیات نشون می دهد که این درباره شهدای احد هست و یا لااقل شهدای احد را به طور قطعی شامل می شود. مطلب دوم آن است که این که فرمود یستبشر، این که لات فرمود لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون، این آیا برای رفع نگرانی شهداست یا برای رفع نگرانی بازمانده ها؟ چون هر دو نگرانند. بازمانده ها وقتی خود را در نعمت و نشاط ببینند میگویند ای کاش فلان عزیز ما که شهید شد در جمع ما بود و مترعم میشد. شهدا هم که خود را در رفاه و نعمت مشاهده میکنند میگویند ای کاش بازماندگان ما در جمع ما بودند، یا لااقل می دانستن که به ما چقدر خوش می گذرد به نگران نمی شدن. این آیه که دارد مقام شهید را شرح می دهد برای رفع نگرانی بازمانده هاست یا در حقیقت رفع نگرانی شهداست که بازمانده ها هم به شما می رسن. ظاهر این سیاق آن است که عده‌ای درباره شهدا گمان مرگ می‌کردند که اینها از بین رفتند. آیه نازل شد که اینها هرگز از بین نرفتند و هرگز نمی‌روند، حیاً مرزوقاً عند الله. و مطلب دیگر این که این سه چهار وجهی که احیاناً بعضی‌ها به روایات منسوب است و بعضی هم حدس متفسیری است، همه اینها میتواند صحیح باشد. اگر شهدا نگرانند که خودشون در رفاه به سر میبرند ولی بازماندگانشون چون از اینها خبر ندارن متأثرند، نظیر حرفی که در سوره یاسین هست، شهید سوره یاسین اظهار نگرانی کرد، گفت به این که من در کمال رفاهم، ای کاش قوم من می دانستن که به من چقدر خوش می گذرد، یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. برای رفع نگرانی شهید ذات اقدس اله اون چه که برای شهید میسر است به دیگران ابلاغ کرد تا شهید خاطر جمع باشد که اون چه که برای او میسر است خداوند به دیگران ابلاغ کرد، به دیگران فهموند که شهید مرفه است. و اگر بازمانده ها نگران باشند که خودشون در نعمت و رفاهن و عزیزانی را از دست داده ان، ذات اقدس اله به بازمونده ها می فرماید خیال نکنید اینها مردن، بلکه اینها زندن، اندلاهن، فرحناکن و متنعم. اگر هم چند روایتی در این زمینه باشد، جمع همین ها ممکن است. یعنی این کریمه لا تحسبنه هم برای نفی تفکر الهادی منافقین است، یک، هم برای رفع نگرانی خود شهداست که به شهدا می‌فرماید ما همین صحنه شما را به بازمانده‌ها اعلام می‌کنیم تا بازمانده‌ها بدانند که شما در رفاهید و نگران شما نباشه. این دو. و اگر بازمانده‌ها در رفاه و تنعم بودن و گفتن ای کاش عزیزان ما در جمع ما بودند و متنعم می‌شدن، خدا به این بازمانده ها می فرماید شما به فکر شهدا نباشید، چون اینها احیااند و عند الله مرتزقند و فرحین به ما آتاهم الله. این سه، همه اینها با این کلمه لا تحسبن قابل توجیه است، چون این وجود معانده هم نیست. چون اینها تو برزخند فعلا، در هنوز وارد اون بهشت کبرا نشدن. در بهشت کبرا اصلا چیزی به یاد انسان نمی آید جز حق و نعم الهی. اما تو برزخ چرا؟ این اوصاف هست. در بهشت هر که وارد می شود منقطع الارتباط اما سوى الله وارد می شود. تو بحث های قبلی این سؤال جواب از بعضی از ائمه علیهم السلام نقل شد که اگر در بهشت هیچ غم و حزنی نیست، انبیا و اولیا یا مؤمنین صالحی که وارد بهشت شدن و بعضی از بستگان اینها در اثر کفر و نفاق در جهنم می سوزن، اینها چگونه تحمل می کنن؟ نوح سلام الله علیه چگونه در بهشت متنعم است در حالی که می داند پسرش در جهنم دارد می سوزد؟ اگر بگوییم اینها غمگین نیستند برای سوختن فرزندانشون، این امریست برخلاف عاطفه. اگر بگوییم غمگین هستند، در بهشت غم و حزنی نیست. اونجا امام سلام الله علیه طبق نقدی که تو تفسیر شریف نورالصغرین هست جواب فرمودن که اصلا مردان بهشت یادشون نیست یه همچه فرزندی داشتن، وقتی یادشون نباشد نگرانم نیستن. نوح سلام الله علیه اصلا به یادش نیست که فرزندی داشت که انهو لیس من اهلک، انهو عمل و غیر صالح. وقتی به یادش نبود نگرانم نیست. بل اگر یادش باشد و نگران نباشد برخلاف عاطفه است. اما اصلا اگر شخص منقطع ارتباط اما سوى الله باشد، اصلا یادش نباشد که در دنیا هم چه فرزندی داشت، این نگران نیست. خب پس به هر کدام از این سه وجه اینا بخواهند سخنی بگویند، آیه مبارکه لا تحسبنه جامع همین وجوه میتواند باشد. این دو مده. سوم این که اینگه فرمود اینها احیاءن اندرب، آیا نظیر اون تعبیری که است امیر علیه السلام در نهج البلاغه در باره عالمان دین دارد این چینه است؟ هلک خزان الانبال به هم احیاء و العلماء و باغون ما بقیت در اجساد هم کذا و اما اعیان هم و فی القلوب متمثله. این چنین است که درباره علما فرمود، یا واقعا شهیدان زنده اند؟ ظاهر این آیه معنای دقیق تری دارد نسبت به اون چی که حضرت امیر درباره علمای دین فرمود. اون چی که حضرت امیر درباره علمای دین فرمود راجع به نشأه دنیاست که علمای دین مثل مردان مالدار نیستن. مردان مالدار قبل از مرگ مرده اند و علمای دین بعد از مرگ زنده اند. هلک خزان الاموال و هم احیا، اما والعلماء باقون ما بقی الدهر. بعد فرمود این علما ابدانشون در قبور است، ولی اعیا ارواح اینها و امثله اینها به یاد اینها در دلهای مردم است. اینا یادشون گرامی است. مردم دنیا به یاد عالمان دین هستند. اینها از نظر یاد زنده اند، نه اینکه واقعا در دنیا زنده باشند. بیان هست امیر سلام الله علیه ناظر به اون حیات بعد از موت، حیات برزخ و بهشت نیست، ناظر به آثار دنیایی است. آثار علما در دنیا هست و مردم دنیا به یاد عالمان دینند، ولی به یاد مردم مالک و سرمایدار نیستند. این کریمه که درباره شهداست لسانش این است که نه، واقعا زنده منتها حیات اون عالم، نه حیات این عالم. البته اثر شهید در جامعه زنده است، اثر خون شهید در جامعه زنده است، چون که اثر قلم عالم هم در جامعه زنده است. اینا آثار معنوی است، اما به همون مقدار که عالم خوشنام هست در دنیا، حیات دنیایی دارد، شهید هم خوشنام است، حیات دنیایی دارد. اینها حیاتهای کنایی است، اما اون حیات حقیقی و حیات واقعی که زنده باشم مال برزخ است، مال بعد الموت است. و اون چی که در بیان هست امیر آمده راجب دنیاست و زنده یاد بودن است، که این اختصاصی به عالمان ندارد، شهدار هم شامل می شود. و اون چی که در آیه کریمه محل بحث وارد شد مربوط به حیات بعد از موت است، حیات برزخی است. پس منظور این نیست که اینها احیاءن، یعنی یادشون گرامی می شود، نه واقعا اینها زنده هن. همه حیات بعد از موت دارن، ولی بیان هست امیر سلام الله علیه درباره حیات بعد از موت نیست. در بحث دیروز روشن شد به این که هر کسی که می میرد در حقیقت هجرت می کند از دنیا به آخرت، هیچ کس نابود نمی شود. مرگ به معنای نابودی این متحرک نیست که این قافله حرکت بکنن بیان نابود بشون، بعد از نابودی دوباره در قیامت زنده بشون، اینطور نیست. انسان واقعا یه حیات مستمری دارد، از عالمی به عالم دیگر در حرکت است. انما تنتقلون من دار الى دار. هیچ کسی نمی میرد، یعنی نابود نمی شود. منتها کافر منافق به اون چه که به اون کسی که به کافر و منافق ملحق است، همین که مرد وارد حفرت و من حفر نیران می شود، گویا زنده نیست. نظیر این که در باره جهنم کبرا آمده ثم لا یموت فیها ولا یحیا، نه حیات آرام بخشی دارد، نه می میرد که راحت بشود. الان هم حال کس دیگر، وگرنه کسی نابود نخواهد شد. حالا یا فی حفرت من حفر نیران وارد می شود مثل کافر و منافق، یا فی روزت من ریاض الجنه می رود مثل مؤمن. انسان مرتب در حال حیات است. وقتی که مرد یه حیات جدیدی، یک ولادت تازه ای دارد. حالا یا فی حفرت من حفر نیران است که این را به حساب حیات نیاوردن، یا اندالله هست و مرتزق است به فضل و نعمت الهی، ای رو میگن حی. همه زنده. در بحث دیروز چند تا نمونه یاد شده است. وقتی وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم در جریان جنگ بدر فاتح شدن و کشته های نحس مشرکین را در اون قلیب بدر و چاه بدر انداختن، بالای اون قلیب و شاه رفت، فرمود هل وجدت و ما وعدکم ربکم حقا، من به وعده های الهی رسیدم، آیا شما به وعده های الهی رسیدید؟ بعضی ها که در خدمت حضرت بودن عرض کردن آیا با مرده ها سخن میگویید؟ فرمود ان هم یا هاولا اسمع لما اقوله منکم، یا ما انتم به اسمع لما اقوله منهم، اونا از شما شنواترن یا شما از اونها شنواتر نیستید، ولی معزون نیستن که بگوین. کافرم حرف میشنود، منافقم حرف میفهمد، اما اینها فی حفرت من حفر نیران، شهید حی مرزون عند الله، که خصوصیت در نحوه حیات است و این مربوط به عالم برزخ است، یعنی بعد الموت، و واقعا زنده ان. مطلب سوم، مطلب بعدی آن است که در این تفسیر جامع البیان قرطبی که مسائل شرعی و فقهی را هم ایشون تا حدودی مطرح میکنن، چند تا مسئله در باره غسل بر شهید و نماز بر شهید و بر کشته هایی که در میدان معرکه کشته شدن یا کسانی که خارج از معرکه کشته شدن، این مسائل را مطرح میکنن. یکی از مسائلی که ایشون مطرح میکند و مورد خلاف است بین عامه، این غسل بر شهید است که آیا شهید غسل دارد یا ندارد. پیش ما امامیه روشن است که غسل ندارد، ولی بین اونها اختلاف است. اونا گفتن شهید غسل ندارد، این حرف عده اونست. عده دیگر گفتن غسل دارد. وقتی به اینها که قائلین به غسل شهیدن گفته بشود پس چطور پیغمبر صلی الله علیه و سلم در جنگ احد اینها رو بدون تغسیل دفن کرد، گفت میدان جنگ بود و کارشون زیاد بود و کشته ها هم زیاد بودند و نرسیدند و اینها رو بدون غسل دفن کردند. این خلاصه جواب کسانی است که میگویند بر شهید را باید غسل داد، در حالی که اگر هم در اون روز شهدا زیاد بودن، هر شهیدی بالاخره بازماندگان فراوانی داشت، میتوانستن بازمانده ها متصدی تجهیز او بشوند. این چنین نبود که مقدورشون نباشند. این برای اینکه اصلا غسل برداشت شد، دم او همون غسل اوست، با همون دم محشور میشود تا شهادت بدهد یا شفاعت کند. مسئله دیگر راجب نماز بر شهید است که باز بین اونها اختلاف است، ولی بین ما امامیه اختلاف نیست. معروف بین ما این است که نماز ساقط نیست، بر شهید نماز میگذارن. ایشون دو قول لغو میکند که عده گفتن نماز ساقط است، عده گفتن نماز ساقط نیست. البته این قسمت را هم نقل میکند که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در جریان احد بر شهدا نماز خوند، چون که بر حمزه سید شهدا چندین تکبیر فرمود و این شهدا را که خواستن دفن میکنن، برای هر چند نفر، مثلا برای دو نفر گاهی یک قبر میکندن، یا بیش از دو نفر رو هم ممکن بود در یک قبر دفن کنن. البته این شرعا جایز است، مشکلی ندارد. حضرت سوال می‌فرمود که ایهما اکثر و اخزن للقرآن، کی با سوادتر است و قرآن فهمتر است، بیشتر با قرآن مانوس می‌شد. اگر می‌گفتن فلان شهید از دیگری علمش به قرآن بیشتر است، او را در قبله قرار می‌داد، به طرف قبله قرار می‌داد، یعنی مقدم می‌داشت، سایر شهدا را پشت سر او قرار می‌داد. همه را باید به طرف قبله مزتجعن، نه مستلقیان، یعنی به پهلو به طرف قبله بخوابانن، حالت ازتجا نه استلقا، مثل خواب نباشد، پهلو بخوابانن. ولی اون کسی که اکثر و اخزن للقرآن بود، اون را در قبله و در جلو قرار میداد و دیگران را پشت سر. علیه حال اختلافی که اونها دارن مستند است به اختلاف روایات خود اونها. به ما که از راه اهل بیت علیهم السلام رسیده است این است که نماز ساقط نیست، به نقیناً بر شهید نماز هست. حالا اون بحث فقهی محض است. بحث تفسیری نیست، چون بحث تفسیری مربوط به شهدای بدر و احد و امثال ذلک هست که در رکاب معصوم بودن. فرق نمی کند اگر چون چه جنگ جنگ حق باشد، مخصوصا دفاع و اسلام و مسلمین بما انهم مسلمون در خطر باشند، البته حکم شهید رو دارد و فرقی نمی کند بین امام معصوم علیه السلام و نائب امام. مطلب بعدی آن است که اگر کسی در میدان معرکه شهید نشد، خارج از معرکه بود یا معرکه‌ای نبود و کشته شد، او البته حکم شهید فقهی رو ندارد. ثواباً ممکن است همتای اونها باشد، اما حکم فقهیش رو فرق می‌کند. ولی ایشون به یک موضوعی مثال می‌زند که موضوعاً و حکماً خارج از بحث است. به جریان عمر مثال می‌زند که عمر که کشته شد، بر او را غسل دادند و نماز خوندند، برای اینکه این خارج از میدان قتال بود. حالا چه داخل چه خارج، او موضوعاً و حکماً خارج از بحث است. مطلب بعدی آن است که این کسی که شهید فی سبیل الله است، قتیل فی سبیل الله است، عناوینی نظیر من قتل دون مالهی یا دون ارزهی یا دون مظلمتی شهید، اگر در خانش نشسته بود و مهاجمین حمله کردند، این قتال نیست، این مظلومانه کشته شد. اگر مهاجمین ریختن به یک شهری یا روستایی و عده‌ای را از بین بردن، اینا مظلومن نه قتیل فی المعرکه. البته حکم فقهیشون با شهید فی المعرکه فرق میکند. ثواب ممکن است در بعضی از موارد همتای اونها باشن، ولی حکم فقهیشون فرق میکند. قرطبی در همون تفسیرش جریان حمله های جنگ های صلیبی رو ظاهرا اشاره میکند که بیگانه ها در قرطبه ریختن و عده‌ای رو قتل عام کردند و عده‌ای را اسیر گرفتند. میگوید یکی از کسانی که در اون جریان کشته شد پدر من بود. در سوم ماه مرشد رمضان 627 هجری قمری، 627 هجری قمری سوم ماه مرشد رمضان، من از بعضی از مشایخم سوال کردم که غسل و نمازش چه می شود؟ اونا گفتن که غسل بده و نماز بخوان و دفن بکن. از بعضی از اساتید دیگرم سوال کردم، گفتن به این که این حکم شهید فی المعرکه را دارد، غسل ندارد ولی نماز دارد و با نماز دفنش بکن. آمدم در محضر فتوایی قاضی الجماعه که حوله فقهاءان کثیر از اونها سوال کردم، اونا گفتن به این که هم غسل دارد و هم نماز دارد، لذا من پدرم رو غسل دادم و نماز خوندم و دفن کردم. بعدها به کتاب فقهی تبصره که مال خود اونهاست دسترسی پیدا کردم و این مسئله فقهی برای من روشن شد که غسل ندارد ولی نماز دارد. و اگر من قبلا بر این کتاب فقهی واقف می بودم، پدرم رو بدون غسل فقط با نماز دفن می کردم. خب این گونه از تهاجم ها مایه سرایت حکم فقهی نیست. حکم فقهیش همان است که غسل دارد و اگر غسل ممکن نیست تیمم دارد و بعد نماز است و دفن. اینا شهید قتال نیستن. اصل غسل و نماز هست الا ما خرجه به دلیل. ولی اگر کسی قتیل در پای رکاب امام معصوم علیه السلام باشد و قتیل خوارج، گرچه در بعضی از اینها آمده است که حضرت بر اینها نماز خوند، ولی حکم اولیش باید ترک غسل و وجوب صلات باشد، چون جنگ با امام معصوم مثل جنگ با پیغمبر است. حربک حربی و سلمک سلمی. ممکن است کسی مخالف هست امیر باشد و ظاهرا مسلمان، اما محارب با هست امیر کافر است. اینی که مرحوم خواجه رضوان الله علیه تو متن تجدید در باب امامت این بحث فقهی را هم اشاره کردن، یعنی بحث جنبه کلامیش اشاره کردن نه جنبه فقهیش رو، و مرحوم علامه هم موافق با متن او رو شرح کردن و پذیرفتن، مطلبی است حق. مرحوم خواجه رضوان الله علیه تو متن تجدید دارد که مخالف و علیین فسقه و محاربوهو کفره. اونایی که با استمیر مخالفن خب رو در رو با اون نمی جنگن، یه مسلمانی هن که مخالف با امام معصومن، اسلامشون به حسب ظاهر محفوظ است، یوم القیامه به حکم باطنشون عمل می شود. و اما کسی محارب با امام معصوم بود، این کافر است دیگه، مسلمان نیست. برای که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به استمیر علیه السلام فرمود یا علی حرب و که حربی و سلم و که سلمی. خب این اطلاق تنزیل نشانه آن است که همونطوری که حرب با پیغمبر کفر است، حرب با هست امیر سلام الله علیه هم کفر است. و چون فرقی هم بین هست امیر و سایر امامان معصوم علیه السلام نیست، کسی که محارب با اینها باشد، رو در روی امام معصوم قرار بگیرد، کافر است. مسئله بعدی که به عنوان یک حکم فقهیش رو ذکر میکنن این است که اگر کسی شهید فی سبیل الله بود، همه گناهان او بخشوده میشود و همه مسائل او مختومه اعلام میشود، مگر اونچه که به دین او برمیگردد، یعنی حق الناس. در حقیقت حق الناس را شهید باید می پرداخت. بعد در مسئله بعد توضیح میدن این که گفته شد اگر حق الناسی دینی بر عهده شهید بود و نپرداخت در اونجا مؤاخذه می شود، منظور تعمد در ترک است. اگر بدهکار بود، مالی گذاشت و وصیت نکرد، چون وصیت فی نفسه مستحب است، برای کسی که حق الله یا حق الناس بر عهده دارد واجب است. اگه کسی هیچ حقی بر عهده او نیست، یعنی همه تکالیف را به حسب ظاهر انجام داده و حقوق مردم را هم پرداخت کرده، این وصیت های عهدی بر او دیگه مستحب است. من را کجا دفن کنید، که نماز بخواند، با چه کفنی کفن کنید و ماننده، این جز مستحبات است. اصل وصیت فی نفسه ها واجب نیست، مگر کسی که حق اللهی حق الناسی بر ذمه داشته باشد و برای اعلام وصی باید که این مسائل رو بازگو کند، اونجا البته وصیت واجب است. عند ظهور امارات الموت، اگر کسی نشانه های مرگ را دید و حق الناس بر عهده او بود و اعلام نکرد، این مؤاخذه می شود و ممکن بود بپردازد. اما اگر مقدورش نبود که بپردازد، حکومت اسلامی باید بدهکارا طلبکارا را راضی کند، چون یکی از سهام مصارف هشتگانه مسئله مالیات های زکاتی همین والغارمین است. انما الصدقات للفقراء والمساكين تا میرسد بل والغارمین، یعنی بدهکارها. دولت اسلامی، حکومت اسلامی از این گونه از مالیات ها باید دین اون شهید را بپردازد. قارمین فی سبیل الله، اینا مؤاخذه نمی شود مگر اونایی که تعمدی در ترک داشتن. چرا فرق فقهی؟ فرق فقهی نیست. یکی از مسائل هم که باز ایشون عنوان میکنن همون فرق بین شهید بر و بحر است. در فضل فرق هست، در بخشایش الهی فرق هست، اما حکم فقهیش همین است. اگه کسی میداند به اینکه جزء نیروی هوایی بشود، دریایی بشود و اونجا آسیب ببیند، اثری از او نیست. خب قبلا باید به دینش اشاره بکند که من این مقدار مدینم، بدهکارم. اگر تعمد داشت در ترک وصیت، البته مؤاخذه میشود. اما اگر تعمدی در ترک نبود یا مقدورش نبود، فضیلتی که طبق این روایاتی که اینها نقل میکنن برای شهدای بحر هست، بیش از فضائلی است که برای شهدای بر است. خب این که فرمود لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء، یعنی واقعا زندن و عند الله هم هستن. این اند کرامتی است، نظیر ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق، اند ملیک مقتدر، ذات اقدس الهی که معکم اینما کنتم، منزه از مکان است. چون اگه مکان داشته باشد که معکم اینما کنتم نمی شود. چیزی که با هر انسانی در هر شرایطی هست، اینم میشه مکان ندارد. اگر کسی منزه از مکان بود، اند او و لدای او هر دو لدا یا اند کرامتی است. ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. فرشتگانی که اند ربن، موجوداتی که اند اللهیان، یعنی اقرب از دیگرانن، اکرم از دیگرانن، که اند کرامت است. البته نه به این معنا که اند ربهم مجاز باشد، اند جامع همه این درجات است، هم اند مکانی را هم اند مکانت را، هم را میگن اند. این تو نیست که الفاظ برای اون مصادیق مادیشون وضع شده باشد که استعمال اینها در مصداق مجرد مجاز باشد. این طور نیست. نزد خواه نزد مکانی باشد، خواه نزد مکانتی، هر دو نزد است. اند خواه اند منزلی باشد، خواه اند منزلتی، هر دو اند است. نه اینکه لفظ در معنا غیر ماوزله استعمال شده، لفظ در ماوزله استعمال شده، منتها مصداقش گاهی مادی است گاهی مجرد. اند رب بودن این چنین است. ضابطه برای تعیین چی؟ نه، ضابطش که مشخص هست. این یعنی نزد. مصداق را باید دلیل خارج معین کند، مصداق را، نه مفهوم را. لفظ در مفهوم استعمال می شود نه در مصداق. مصادیق البته فرق میکنه. نه، لقای حق، اند حق، لدای حق، اینا همشون لقاء الله هست. لقاء مجرد با مجرد است، اند مجرد با مجرد است، لدای مجرد با مجرد. ممکن است دو نفر در یک مسجد مشغول نماز خوندن باشن، یکی اند الله است دیگری نیست، یکی حواسش پیش چیزای دیگه است، یکی حواسش نزد خداست، اهل حضور قلب داره، این اند الله است، اون یکی نیست. سخن از مکان که نیست. مصداق کدوم مجرد است کدوم مادی، این رو البته با شواهد خارج مشخص کنه. خب پس ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء، مثل که همه انسان ها بعد از مرگ زندن، اما اند ربهم هستن، دیگران اند رب نیستن. ینادون من مکان بعیدن، مثلا یرزقون، اما چی یرزقونه؟ به اون جناتون تجدیم این تحت الانهار، به اعناب و نخل مرزوقن یا نه به چیزی مرزوقن که با تعبیر اعناب و نخل نمی شود یاد کرد. در همون سپایان سوره قمر که دارد ان المتقین فی جنات و نهرین، اون جنات و نهر اوصافش در قرآن مشخص شد که جنات چیست، نهر هم چیست. انهار اربعه مشخص شد، و انهار من عسل مصفا، و انهار من لبن لم یتغیر طعمه، و انهار من ماء غیر آسن و مانند. اما اند ملیک مقتدرن که دیگر سخن از عسل و میوه نیست، سخن از آب و نان نیست، اونجا سخن از علوم و معارف است و شهود است و حصول. این که فرمود یرزقون، نه یرزقون به آب و نان، این یرزقون به آب و نان مال دیگران هم که اند الله نیستن هست. اونجا که اند ربن از لذت حضور، من ذل الذی ذاق حلاوت محبت که فرام من که بدلا و مانند اون مرتزقن، فرحین به ما آتاهم الله من فضله، اون چه که خدا به اینها داد اینها فرحند. در قرآن امر کرد که به ذالک فلیفرحو، به فضل الله فلیفرحو، به اینها خوشحال باشید. اینا هم خوشحالن به اون چه که خداوند از فضلش به اینها داده.
دیگه در این گونه از موارد نفرمود خداوند به فرشته ها امر میکند که اینها را مرتزق کنند، فضل خدا را به اینها برسانند و مانند اون. خود ذات اقدس اله این گونه از انعام ها را به عهده میگیرد. فرحین به ما آتاهم الله من فضله، یعنی از فضل خاص، و یستبشرون باید بموند برای بحث بعد. والحمدلله رب العالمین.